أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض کردیم که برای اثبات وجود خدا یک راه که خیلی کم معون است اینه که تصور خدا اگر شما دارید باید بدونید که لازمه این معنایی که تصور کرده اید این است که خدا وجود داشته. حالا دکارت مثال زده گفته مثلا ببین اگر شما مثلث رو تصور کردید هندسه برای شما اثبات میکنه که این چیزی که تصور کردید باید سه تا زاویهش به اندازه دو تا قائمه باشه، یعنی از 180 درجه باشه. یا اگر شما تصور کوه رو کردید که توش سربالایی داره باید حتما این رو هم بپذیری که سرزیری هم داره، چون همون سربالایی وقتی همون بر بیایی سرزیریه. پس چطور کوه بی سرزیری نمیشه؟ چطور مثلث بدون اینکه زوایاش 180 درجه باشه امکان نداره؟ کامل مطلق هم همینطوره. اون تصوری که دکارت میگه که ما از این تصور نتیجه میگیریم که خدا موجوده اینه که خدا کامل مطلق هست یا نیست؟ خدا کامل مطلق است. سلام علیکم ارادتمند. خب اگه تصور کردی کامل مطلق رو مثل همونی که تصور کردی مثلث رو، چطور اونجا هندسه دان به شما الزام میکنه که بپذیری که زوایای این مثلثی که تصور کرده ای 180 درجه است؟ برهان وجودی هم از راه کامل مطلق میگه آقا شما اگه کامل مطلق رو تصور کردی پس باید دیگه بپذیری که موجوده. نمیشه یه چیزی رو تصور بکنی حالا با اون مقدماتی که ما قبلا عرض کردیم، تا تصور کردی بخوای یا نخوای این تصور داره اون معنای خودش رو نشون میده. تصور مفهوم علم حصولیه ولی محکی اون تصور معناست و حکایت در علم ذاتیه، یعنی نمیشه کاریش کرد. شما تا تصور چیزی رو کردی این تصوره داره به شما چی رو نشون میده؟ اون معنایی را که این تصور تصور اوست داره نشون میده. پس دکارت میگه ببین تصور کردی کامل مطلق را، یعنی داری کامل مطلق را درک میکنی، اونی که مدرک شماست. اون معنا با بیانی که من خواهم کرد اثبات میشه که حتما وجود. این بیانات رو جناب آقای دکتر افضلی در همین کتاب برهان وجودی در صفحات 151 تا 155 این عبارات دکارت و البته ترجمهش رو از سه کتاب مختلفش که در هر سهش این برهان وجودی رو مطرح کرده با بیانات مختلف این اون عبارات رو ترجمه کرده با دقتی که ایشون داشته و امانتی که داشته اوورد. استدلال دکارت اونطوری که از عباراتش استفاده میشه، البته خودش اینطوری صریحا که ما این کار کردیم نکرده، ولی اون چه که ما از مضامین سخنش استفاده میکنیم اینه که این استدلال متوقف است بر مقدماتی. پس
حالا خودش اسمش گوشته برهان، ما میگیم برهان دیگه، ولی برهان نیست. برهان و دیکارت علا وجوده تعالی من طریق مفهوم الکامل المطلق.
اگه این نباشه که خیلی خوبه. قربون شما آقا. خیلی لطف کردی، خیلی لطف کردی. من هی باید این پله رو برم بالا و بیام پایین. خب استدلال ایشون از راه این مفهوم الکامل المطلق، برهان دکارت علی وجود ای تعالی من طریق مفهوم الکامل المطلق متوقفون علی مقدمات. یکی وجود الموجودات به صورت ارتکازی میگه آقا
نه من سوفسطاییم نه شما، ما میدونیم که یه چیزایی تو عالم هست. این مقدمه اولش.
و هو بدیهیون، چرا؟
برای اینکه هر که خودش رو به علم حضوری میابه و یه قضیه درست میکنه و اون اینه که انا موجودان. این انا موجودان اسمش قضیه وجدانیه. وجدانیات یعنی اون قضایایی که واقعش رو انسان به علم حضوری میابه، بعد انعکاس اون واقع در ذهن یه قضیه میشه. یعنی ذهن که به دستور من عمل نمیکنه، ذهن خودکار عمل میکنه. شما وقتی یه چیزی رو یافتی، ذهن یه قضیه میسازه که بله این هست. وقتی شما با نشاط بودی، ذهن یه قضیه میسازه که انا نشتون. این انا نشتون میشه قضیه وجدانی، علم حصولیه که تقسیم میشه به بدیهی و نظری. این بدیهیه. خب این خودم برای مقصود دکارت این کافی نیست که من هستم، میشه یه موجود، چون یه مقدمه دیگه ایش داره که اون نیاز داره به این که بگی خب چیز دیگه هم هست. چیز دیگه هم آقا این دیوار، این دیوار هست. این چطور؟ این بدیهی وجدانی نیست مگر برای اون کسانی که روحشون انقدر بزرگه که این دیوارم تو روح اونا هست. اونها دیوار برایشون وجدانیه. چرا؟ چون همطور که خودشون میابه هر چی تو روحش هست میابه و این تو روح او هست. اینکه امام زمان علیه السلام عین الله ناظر است، سرش همینه. او یه وجودش اینقدر وسیعه، اینقدر بزرگ یه روح که به همه عالم هستی اشراف داره، تو همه هست، تو همه موجودات عالم هست. ولو خودش تو وجود خدا هست، اما همه موجودات دیگه تو وجود او هستن. اون براش علم حضوریه و قضیه دیوار هست و در هست و درخت هست و اینا همه قضیه های وجدانی میشه، ولی برای ماها چی؟ برای ما فطریه. فطری یعنی چه؟ یعنی وقتی این دیوار رو میبینی اول احتمال میدیم نباشه، و نمیشه آدم یه چیزی رو ببینه ولی نباشه. مثل این رنگین کمان میبینی اما رنگین و کمانی تو عالم میبینی. یا مثل سراب، سراب اصلا یه اسمش روشه دیگه، سراب یعنی شما آب میبینی ولی در حقیقت چیه؟ آب نیست. خب من میبینم، یه خب میبینی ولی ازش متأثر میشی، سرتو بزن بهش دیگه میفهمی که این سراب نیست. سراب وقتی میری میبینی آب خبر نیست، ولی اینجا سر که زدی درده رو وجدانیه دیگه، اون درده وجدانیه، اثرش وجدانیه. اگه اثرش وجدانیه پس خودش هست، چون عقل به آدم میگه که نمیشه عدم در شما اثر وجودی بذاره. عدم مؤثر هست ولی اثرش امر وجودی نیست. این حرف درسته که عدم علتون تامتون مجاز نیست لعدم المعلول، اما عدم علت اثر وجودی نداره، اثرش عدم معلوله. درسته، ولی اینجا اثر وجودی داره، دردم میاد، اثر وجودی داره. سرمو میذارم سینه این دیوار، هر چی زور میدم نمیتونم برم اون بر، در حالی که از در زور نمیخواد، راحت میرم. پس دیوار هست. پس دکارت میگه ببین خودمون هستیم دیگه، موجودات دیگه هم هستن. پس دکارت به صورت ارتکازی اصالت الوجود رو داره. حقیقت مسئله اینه که فلاسفه، نه تنها فلاسفه بلکه همین مردم، اصالت وجود رو میفهمن و برش مرتکز ذهنشون. چرا؟ چون همه مردم میدونن که موجوداتی هستن و اگه موجودن چون وجود دارن. همون حرفی که دیروز گفتیم جناب ملا صدرا به شیخ اشراق میگه، شیخ اشراق میگه تو که میگی ماهیات هستن، وجود دارن و هستن یا وجود ندارن؟ مگه میشه بی وجود موجود باشن؟ پس اگر ماهیات موجودن چون وجود دارن، این دقیقا مثل اینه که میگی این غذا شوره چون نمک توشه. یعنی وجود اصل در موجودیته، هر چیز دیگه هم اگه موجود میشه به چی موجود میشه؟ به این که وجود پیدا میکنه، اگه وجود پیدا نکنه موجود نیست. این مرتکز در ذهن همه انسان هاست. فلاسفه ما هم تا زمان شیخ اشراق بر همین امر مرتکز زندگی میکردن. لذا دکارت هم همینطوری داره فکر میکنه. کاری که شیخ اشراق کرد، بلایی که به سر فلسفه در آورد و گفت که نه اصلا وجود تو خارج نیست. 7 تا دلیل، یعنی 7 تا مغالطه آورد که قول خودش فکر میکرد برهانه دیگه. مغالطه یعنی برهان نما، یعنی طرف به غلط فکر میکنه که این برهانه، یا به غلط میخواد شما رو بندازه که فکر کنی این برهانه. دو جور میشه، گاهی خودش به غلط میفته، گاهی نه خودش ملتفته فقط میخواد شما را به غلط بندازه. شیخ اشراق خودش ملتفت نبود، خودش به غلط افتاد و این ادله 7 گانه رو آورد بر این که وجود نمیشه موجود باشه. این سنگو که ایشون انداخت تو چاه، وقت ملا صدرا مجبور شد یه بحث تو فلسفه باز کنه به نام اصالت وجود، ولی اصالت وجود نبود که. یه چیز بدیهی بود، فلاسفه میگفتن گفتن نداره این که، خب معلومه هر چیزی موجوده به خاطر اینکه وجود داره، پس معلومه اصل در موجودیت مال وجوده، هر چی موجود میشه به خاطر وجوده. که این معناش اینه که وجود علت برای موجودیت ماهیاته، یعنی ماهیات اگه موجود میشن به خاطر اینه که وجود پیدا میکنن. اما این علیت، علیت تحلیلیه، چون وجود و ماهیت تو خارج اینه هم. اما دیروز گفتیم ذهن تحلیل میکنه این امر خارجی رو به وجود و ماهیت، بعدم اینو میفهمه که اگه ماهیتش موجوده به خاطر چیه؟ وجودشه. پس وجود علت موجودیت ماهیته. برهان وجودی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه وجود علت موجودیت ماهیته، اما خود ماهیت خدا علت وجودشه، که حالا اون وجوده علت موجودیت خدا. چون همش تحلیله هیچ اشکالی نداره. برهان وجودی میگه آقا این ذات یه ذاتیه که خودش وجود را به ضروره به دنبال میاره. رضا واجب الوجود به ذات دقیقه. آقایون میگن به ذات یعنی لا بالغیر. نه خیر آقا، به ذات یعنی به ذات. واجب وجودش نه بالغیر، یعنی این که وجودش ضرورت داره علتش یه غیر نیست، بلکه علتش یه ذاتشه. این براهین وجودی همه در صدد اینه که اینو به کرسی بنشونن، که خود ذات خدا، ذات هم که میگیم منظور یعنی غیر وجود. در بحث اصالت وجود ما اینو تأکید کردیم بر به تبع ملا صدرا. ملا صدرا میگه از لانعنی، این عبارت ملا صدراست، بالماهیت الا غیر الوجود نماید تصف به وجود. اون چه دیگه نگفته، ما میگیم هر چیزی که متصف به وجود میشه ولی خودش وجود نیست، اون میگه ماهیت. حالا شما میگی خدا ماهیت نداره، میگه بله اون ماهیتی که اونجا میگی نداره من میگم، اما بحث اصالت الوجود مال چیه؟ اختصاص به ممکنات نداره. بحث اصالت وجود که من متعرضم هم مال واجبه هم مال ممکن. لذا گفتن که سه قول در بحث اصالت وجود. یه قول اینه که ماهیت اصیل شیخش، یه قول اینه که وجود اصیل مطلق، یه قولم اینه که نه، وجود اصیل در خدا، ماهیت اصیل در ماسوا. ببینید خود همون فیلسوفی که میگه واجب ماهیت نداره، ولی در این حال میگه چی؟ یه سه قول در مسئله. این سرش اینه که ماهیت در بحث اصالت وجود یه معنای سومیه که معمولاً به این تصریح نشده، ولی از کلمات ملا صدرا به صراحت به دست میاد. خب پس اصالت الوجود التي يا امر مرتكز في اذهان العقلاء، میخواد فیلسوف باشه میخواد نباشه. لذا فلاسفه قبل از شیخ اشراق با همین طرز تفکر میکردن و فلسفهشون رو تنظیم کردن. دکارت هم فلسفهش رو بر همین اساس تنظیم کرده. مهم این نقطه سومه، این که الوجود و مشکی کن، تشکیک کسی من ندیدم این رو گفته باشه، بلکه از بیانات آقایون معلوم میشه که اصلا توجه نداشتن به این نکته. ولی جناب حضرت استاد آیت الله جوادی آمودی خیلی صریح اینو متعرض شده، فرموده که تشکیک لفظ مشترکه. در خود فلسفه تشکیک یک معنا داره که منطقی هم بحث کرده، اون وقتی که کلی و جزئی رو بحث کرده گفته معنا یا جزئیه یا کلی، بعد گفته معنای کلی دو قسمه، متواتی و مشک. متواتی اونه که اون معنا در افرادش فرق نمیکنه، یکسانه، نه به تقدم و تأخر فرق میکنه، نه به شدت و ضعف فرق میکنه، و نه به اولویت و غیر اولویت، هیچ فرق نداره. این معنا در افراد خودش اختلاف پیدا نمیکنه، این متواتیه. مشکک اونی که نه فرق میکنه. و همه مثال میزنن به وجود، یعنی خود منطقیین یا فلاسفه وقتی این تشکیک منطقی رو بحث کنن، تشکیکی که موضوعش چیه؟ معنای کلی. مثال به وجود میگن ببین وجود خدا هم وجوده، شما هم وجود، ولی او اقواس از شما، او اقدم از شما، او علت شماست، پس اولاست به موجودیت از تو موجودیتت به او وابسته. پس تشکیک یک معنا معنای منطقیشه، همین معنا منظور دکارته، نه اون معنایی که ملا صدرا آورد به نام تشکیک وجود. تشکیک وجود یعنی وحدت در عین کثرت، یعنی وجود یکیه در عین اینکه کسی، که البته اونی که خود ملا صدرا میگه یعنی یک واحد شخصیه در عین اینکه کسیه، اما اونی که جناب حاجی میگه پهلویون قبلا قائل بودن، اونا میگفتن یک حقیقته، نه شخص واحده. چطور یک حقیقته؟ یه چطور شما میگید حرارت تو بخاری حرارت تو ذوب‌آهنم حرارت، نعوذ بالله حرارت جهنم هم حرارت، حقیقتش چیه؟ یکی، ولیکن مختلفه. این حرارت بخاری یا حرارت خورشید و حرارت کوره ذوب‌آهن و حرارت جهنم همه از این حرارت یک اندازه بهره ندارن، یکی حرارتیست خیلی شدید، یکی حرارتیست خیلی. یعنی این مشکک یعنی این که یک معنا حقیقتش یکیه، ولی چی؟ افرادش با هم زیادن. اگر فهلویین میگوین وحدت در عین کثرت، اونا میگن وحدت حقیقت در عین کثرت افراد. این تناقض نیست، چون وحدت رو به یه چیزی نسبت میدن، کثرت رو به یه چیز دیگه. نه، با تشکیک منطقی با هم تطبیق میشه، اینا موضوعشون وجوده. حالا میگیم تشکیک فلسفی با تشکیک منطقی 11 تا فرق داره، یکیش همینه که موضوع تشکیک منطقی معنای کلیه، موضوع تشکیک فلسفی وجود عینیه. چون در بحث اصالت الوجود اول میان میگن وجود عینیت داره، وقت بعد میان چی مطرح میکنن؟ تشکیل شد. یعنی همون وجودی که گفتیم عینیت داره و اصلا بر عینیت داشتن با اینه، حالا میگیم این مشکک. مشکک بعد خودشون هم معنا میکنن، یعنی واحده در عین اینکه کثیره. منتها فهلاوی میگن یعنی حقیقتش واحده در عین اینکه افرادش کثیرن. میگن میشه افرادش هم چی باشه؟ همه در عرض هم باشن، هیچ اختلافی در این معنا نداشته باشه، یعنی چنین متواتی هم باشن باز تشکیک فهلاوی چیه؟ هست. پس این تطبیق میکنه در بعضی مصادیقش با اون، اون نیست، این موضوعش هستیه، اون موضوعش معنای کلیه. اونی که منطقی میگه مقابلش تواتیه، اونی که فیلسوف میگه مقابلش تباین وجودات و وحدت شخصی وجودیست که کثرت رو نفی میکنه. میگن آقا در مورد هستی اقوال چهار تاز. یک قول اینه که وجود و موجود واحد است بدون کثرت، ایش میگن وحدت محضه. این رو مولا سرا میگه مال همین منقلی هست. اینا میگن آقا خداهو، بقیه چی؟ هیچی. خودش هم هیچی، منقلش هم هیچی و همه چیز هیچی. این میشه وحدت محض. یه قول کثرت محض. کثرت محض میگه آقا حالا این چیزیه که نسبت دادن به مشا، این که هرگز اگه مشا ابن سیناسی همچین حرفی رو نزده، ما برای اینی که نسبت دادن پیدا نکردیم قائلی رو. و اون قول به تباین وجود داده. یه اگه میگی این وجود، اون وجود، اون وجود، مثل این که به شیر آبنبار میگی شیر، به شیر تو ظرفی که افطار میخوای بخوری میگی شیر، به اون حیوانم میگی شیر، اینا حقیقتاشون با هم مباینه، فقط اسمشون چیه؟ یک. این تباین وجوداتو وقتی میخوان رد بکنن میگن آقا یه مفهوم داریم ازش، یه مفهوم، لأن معنا واحدن لا ينتظم ما له توحد و ما له، بس تباین غلط. این تشکیک به نظر ما حرف بسیار درست، یعنی تشکیک چی؟ فهلویون، که البته غیر تشکیک منطقیه، وحدت در عین کثرته، اما وحدت حقیقت وجود در عین کثرت افراد. اینو بشه بگیم تشکیک فلسفی، وحدت در عین کثرت. منتها تفسیر مشائین رو چشم ماست مورد قبوله، تفسیر ملا صدرا به نظر اون خلاف عقله، چون او میگه وحدت در عین کثرت، اما وحدت شخصی در عین کثرت. میگه یک وجود واحد شخصیه در عین اینکه کثرت هم حقیقتا داره. میگیم بابا جون وحدت و کثرت اینا مقابل هم، میگه تو فکر میکنی مقابل هم، برای اینکه تو این عالم ماده قرقی، ایخت بیای بالاتر ببینی که نه بابا جون، تو اون عالم اینایی که شما گفتید تقابل و مقابل، اینا همش پوچه. اونجا اجتماع متقابلین هیچ اشکالی نداره، اینا رو صریح میگه، صریح. ما میگیم اینا که شما میگید یه به عقل ما نمیرسه. اگه این حرفا رو کسی بخواد بپذیره، یا بعد همونی که گفتن این تورون وراء تور العقل رو بپذیره، که خود شما میگی نباید پذیره، خود ملا صدرا میگه یعنی چی تورون وراء تور العقل؟ ما فقط چیز رو میتونیم بپذیریم که عقلمون بفهمه. یه چیزی بالاتر از عقل، بالاتر از عقل به درد عمد میخوره، درد نمیخوره. حجت من خدا قرار داده، عقلم و معصوم و السلام. بالاخره حالا این دکارت میگه آقا شما وجود رو که میدونی هست، میدونیم که وجودها کم و زیاد دارن، یعنی تشکیک منطقی، یعنی اختلاف داره افراد وجود در شدت و ضعف. الوجود مشکک کن بل کمال و نقص. البته به چیزهای دیگه هم هست ولی ایشون به این کار داره. میگه این وجودات یکی حیات نداره، جماده، یکی حیات داره. تو اینام که حیات داره یکی گربه است، یکی انسانه، یکی گیاهه، یکی گربه است، یکی انسانه. اینا همه یکی جور نیست. انسان در رأس تو این مخلوقات. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی خدا میفرماید ما سنگ تمومو گذاشتیم در خلقت موقعی که انسان آفریدیم. و تبارک الله احسن الخالقین. منتها اینه که ما آفریدیم، اینش که به ما مربوطه بهترین، اما اختیار رو دادیم دست کی؟ خود همین. خود همین میتونه این مقام رو حفظ کنه به این که ما رو غافل نشه ازمون و هر چه زندگی میکنه با ما تنظیم کنه، که ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. ولی چی؟ میتونه دادن نه به دلخواهش عمل کنه. افرأیت من اتخذ الهه، که اگه این کارو کرد ثم رددناه اسفل سافلین یخشو میگیره. یعنی ما در بهترین ساختار آفریدیم ولی بردیمش اونجا که دیگه از اون پستر نمیشه، یعنی از فضولات سگ پستر میشه. ثم رددناه اسفل سافلین، که در آیه مبارکه دیگه فرموده ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه، بدترین مخلوق. خب دکارت میگه اینطوریه دیگه، آقا وجود همه وجودن، همه حقیقت وجود رو دارن، چون حقیقت وجود همون طرد عدمه، همون چیزیست که لازمش تشخصه. اینا همه طرد عدمن، متشخصن، اما همه در عرض هم نیستن که بشه متواتی مشکک وجود. خب پس مشککون بالکمال و نقص. ای ان گفتم اینا اصطلاحات فلسفه ماست، دکارت شاید مو هم نبرده باشه از اینا، ولی وقتی شما این حدود 4 صفحه عبارات ایشون رو که جناب آقای دکتر افضلی ترجمه کرده دقت کنید، ببینید اینا همه اتوش در میاد و مرتکز در ذهن اینایی هم که ما گفتیم. اینا نه تنها دکارت مرتکز بوده در ذهنش، گفتیم همه مردم مرتکز، هر عاقلی اینا رو میفهمه که موجودات هستن و موجودات وجوده که باعث شده موجود باشن، و اینکه اینا همه در سطح هم نیستن، کمال و نقص دارن. خب جناب دکارت میگه اگه اینه، پس من میگم مقدمه 4 ای ان حقیقت الوجود واحدتون تختلف و افرادها بالکمال و نه، یعنی یه حقیقته که افرادش، یعنی این معنا، معنای کلی وجود تو همه هست اما افرادش یکسان نیست. ازا گفتیم تشکیک فلسفی که ملا صدرا آورده، انتظارم نباید داشته باشید که دکارت اونو بفهمه. اونی که او میگه همونیست که اصلا بشر از روز اول میفهمیده و وقتی میخواستن گفتم در کتابهای منطقی مثال بزنن برای مشکک، مثال بزنن به وجود، گفتن وجود یک کلیه که تمام انها پنجگانه تشکیک منطقی اونجا برقرار. یکی از فرقای تشکیک منطقی با تشکیک فلسفی اینه که تشکیک فلسفی تقسیم میشه به طولی و عرضی. تشکیک طولی یعنی این وجودات نسبت علت و معلول با هم دارن، عرضی یعنی نه، نسبت علت و معلول با هم نداره. مثل این ریگای بیابون، مثل این سنگایی که اینجا فرش شده. ولی تشکیک منطقی پنج جوره: تشکیک به شدت و ضعف، تشکیک به اولویت و تشکیک به اقدمیت و عدم اقدمیت، تشکیک به زیاده و نقص، تشکیک به کمال و نقص یا قوت و ضعف. پس ببینید نه با هم فرق داره. بالاخره 11 تا فرق بین تشکیک منطقی و تشکیک فلسفی. و اونی که ایشون اینجا داره میگه همون تشکیک منطقیه که البته تطبیق میکنه با تشکیک فعلویون در فلسفه. الوجود مشکی اون بالکمال و نقص، این حقیقت الوجود واحدتون تختلف و افراد و حاول کمال و نقص. مقدمه چهارم: الکامل و له اطلاقا. شما کامل رو دو جا به کار میبرید، نمیگیم دو قسمه، چون تا گفتی دو قسمه میشن مباین. مباین یعنی هیچ، نه این میتونه اون باشه نه اون این، در حالی که حالا اینی که میخواییم بگیم اینطوری نیست. کامل دوتا اطلاق داره: یک المطلق. میگیم کامل دیگه هیچ چیزی لازم نیست بیاریم. به چی موجودی میتونیم کامل بگیم بدون اینکه قید بیاریم؟ به اون موجودی که بالاتر از اون دیگه موجودی نیست. این صریح اومده تو عبارات ایشون. کامل یعنی اون موجودی که بالاتر از اون نیست. خب وقتی بالاتر از اون نیست پس او کامل مطلقه، یعنی دیگه لازم نیست بگی این بالقیاس به اون کامله. نه بابا، کامله دیگه، کامله، قیاس و نسبت درش لازم نیست. یه کامل داریم النسبی. تو النسبی، النسبی مثل چی؟ میگی آقا انسان کامل. انسان کامل یعنی چی؟ یعنی تو انسانیت کامل. اما تو هستی چی؟ خدا بالاتر از اون نیست، هست دیگه. پس کامل، انسان کاملی که میگی اون کامل، کامل چیه؟ نسبیه، یعنی تو این نسبت به بقیه موجودات، نسبت به انسانهای دیگه که اونا ناقصن، این چیه؟ کامل. این انسان کامله به نسبه است. ولی نمیشه بگی کامل علل اطلاق، تا بگی یکی میگه غلط کردی که اینو گفتی، برای اینکه خدایی هست که این در مقابل او هیچه، که امام رضوان الله تعالی بیاناتشون رو در قبل از اذان میارن که هرچه هستی توی و ما همه هیچ. یعنی در قیاس با اون وجود بی نهایت این بقیه هیچ. هیچ. خب اینم تو کلمات ایشون صریحا نیومده، ولی خب یقینا اینا تو ذهنش بوده، مرتکز در ذهنش بوده که این استدلال رو بیان کرده که کامل مطلق داریم و کامل نسبی. پنجم این که ما قبلا خودمون کامل مطلق رو تو فلاسفه اسلامی گفتیم، از این طریق برهان وجودی اقامه کردن ولی ما معنا کردیم خودمون، اون معنا رو نمیگیم. همین معنایی که خود دکارت گفته الان میخواییم. کامل مطلق کدوم موجوده؟
الکامل الو اینجا اند دکارتش رو یادمون رفت بگیم، چون این دو تا معنای مطلق و نسبی که تا حالا توضیح دادیم این مال دکارته.
ما اگر بنا باشه بگیم کامل مطلق و کامل نسبی، اینطوری نمیگیم که دکارت. کی روشن میشه؟ وقتی مقدمه پنجم رو بگیم،
الکامل المطلق عند دکارت هو موجود الذي لا اكمل منه في الموجودات.
بله، گیر استدلال دکارت همینجا میگه آقا شما اگر میدونی چیزایی تو عالم هست، میدونی که بابا اون وجوده اصیله، میدونی که اینایی که هستن همه در یه سطح نیستن، خب پس بفهم که یه وجودی داری که از همه چیه کامل تره. معطلی داره؟ یه هیچ معطلی نه. اینقدر بر آدم روشنه که دیگه تردید نمیتونه بکنه داره. نظیر همون که وقتی کوه رو تصور کردی و سربالایی رو، سرازیری هم چیه؟ نمیتونی تصور نکنی. باید بپذیری که کوه اگر سربالایی داره، سرازیری هم چیه؟ داره. این استدلال جناب دکارت بر چی؟ بر این که خدا وجود داره. چرا؟ چون خدا یکی از اسمهاش چیه؟ الکامله. اون کامل هم کامل مطلقه. ما میگیم به دکارت، جناب دکارت، این کامل مطلق و خودت خوبه. این خدا اثبات نمی‌کنه. این اثبات میکنه که تو این موجودات یه موجودی هست که از همه بالاتر. درستم میگی. میگی نمیشه آدم موجوداتو بپذیره، تفاوت و اختلاف به کمال و نقصشون رو بپذیره، بعد نپذیره که یکی تو اینا هست که از همه چیه؟ کامل تر. بعد بپذیره. درسته، ولی این حرفا به درد نمیخوره. چرا؟ چون کامل مطلق وقتی میشه واجب که به تفسیر ما کامل مطلق باشه. ساعت چند دیرو خیلی طول کشید آقا؟ خب پس بخار. بله؟
بعد
ما میگیم شما هزار چیز قبول داری یا و تو استدلال یا تصریحاً بیاری یا حداقل به اشعار بیاری، در حالی که هیچ اشعار بشم نیست. اینو ما میخوایم تحدی کنیم جناب آقای بلندقامت برن این سه صفحه و نیمی که عین عبارات دکارت رو جناب آقای دکتر افضلی چیکار کرده؟ ترجمه کرده. ببینن توش میشه در بیاری اون کامل مطلقی که ما دنبالشیم، اون موجودی که چیه؟ کامل مطلقه. یعنی بالاتر از او فرض نداره. کامل مطلق یعنی نقص درش نیست. ما گفتیم کامل و مطلق یعنی نقص درش نیست، چون هر ناقصی کامل و مطلق دیگه نیست، اگه ناقصه مقابلش که نمیتونه باشه. ما اینطوری گفته بودیم قبلا، گفتیم کامل یعنی اونی که نقص درش نیست، اگه بخوای بگی مطلق بلا میشه نسبی. کامل وقتی کامل مطلقه که نقصی نداشته باشه. بعدم گفتیم کدوم موجوده که هیچ نقصی درش نیست؟ موجودی که بی نهایت باشه. موجودی که بی نهایت باشه یه او کامل مطلق. چرا؟ چون فرض نداره براش نقص. چون تا گفتی ناقصه یعنی پس میشه بیشتر از این باشه، در حالی که ما گفتیم موجودی که بی نهایته. پس کامل مطلق از اوصاف خدا هست، ولی به تفسیر ما. ما وقتی گفتیم کامل مطلق یعنی اون موجودی که نقص نداره، این البته دقیقاً یکی از اوصاف خاص خدا، که اگه اینو اثبات کردی خدا رو اثبات کردی. و برهان وجودی یعنی این. برهان وجودی یعنی شما یه صفت خاص خدا رو بگیری، بگی تصور این به ما الزام میکنه که وجودشو بپذیری. اما اون کامل مطلقی که جناب دکارت شما محور قرار دادی، اون خدا نیست. پس ما میگیم برهان دکارت وجود الموجودات. حالا اینا رو به صورت منطقی ما ننوشتیم که صغرا و کبرا باشه، ولی میشه اونطور هم تقریر کرد، چون دیگه فرصت نکردیم. من اینو قبلا مطالعه نکرده بودم و برای بحث آماده بشم، همین کتابو که آوردن دیگه رفتم سراغشو. میشه به صورت منطقی هم نوشت. و نقول هازل استدلال و این کان یثبت الکامل المطلق، یثبت وجود الکامل المطلق فی الخارج بالمعنى الذي قصده دیکارت. اونی که دکارت میگه بله کامل مطلق هست، چون وقتی هستی هست و هستی هم شدت و ضعف داره، کمال و نقص داره، پس حتما یکی هست که از همه کامل تر. کامل مطلق یعنی این، یعنی اونی که کسی بالاتر از اونی است. خودش گفته کامل مطلق یعنی اونی که نسبت به همه موجودات از همه چیه؟ کامل تره. بله؟ اون حالا توحیده، میگه من چه میدونم توحید؟ من نمیخوام توحید اثبات کنم، من میخوام چی اثبات کنم؟ میخوام خدا اثبات کنم. شما میگه دو تا چه بهتر؟ دو تا خدا داری؟ من به نتیجه رسیدم، شما به جای یکی میگه دو تا، بگو صد تا. من اثبات وجود خدا هم میخوام بکنم، کردم دیگه. من اقول حاضر است، من کانه اثبات وجود الکامل المطلق بالمعنى الذي قصده دیکارت، ولیکن لیس هذا البرهان برهانا وجودیا. جناب دکارت برهان وجودی که آنسل دنبالش بود، شما تصور خدا رو اگه کردی باید بپذیری خدا هست. شما که از تصور کامل مطلق به اینجا نرسیدی، شما از اینجا رسیدی که عالمی هست، تو این عالم وجوداتی هست، یه وجودم گفتیم کافی نیست، این وجودات کامل و ناقص دارند. این میشه برهان وجودی. برهان وجودی برهانی است که میگه ما اصلا کار ندارم. رضا گفتیم تو برهانهایی که اقامه شده این بهترین برهانه. چرا؟ چون میگه اصلا کار ندارم چیزی هست یا نیست. من میگم این تصور رو اگه داری برات ثابت میکنم که باید خدا رو بپذیری. کاری که جناب شیخ محمد حسین اصفهانی میکنه، این میشه برهان وجودی. یا آنسل در صددش بود ولی موفق نبود، ولی او حرفش همین بود. بابا یه تصور کردی اون موجودی که بزرگتر از اون قابل تصور نیست، اون باید بپذیری وجودش. اونم راه رو درست رفت، ولی یعنی شروعش درست بود ولی راهش به نتیجه نرسید. ولی تو اصلا راه گم کردی بابا جون. برهان وجودی این نیست که بگی ما یه چیزایی داریم اینا با هم اختلاف به شدت و ضعف دارن، کامل و ناقصن. خب اگه کامل و ناقصن پس حتما یه کامل مطلقی هست، یعنی یکی که از همه کامل تر. این که برهان وجودی نشد. پس لیس هذا البرهان برهانا وجودیا لان برهان الوجودی هو الذی یستدل من اذا گفتیم مثلا غلط اسمش گوشتن برهان وجودی، چون با تعریفشون سازگار نیست. باید میگفتن برهان مفهومی. یعنی آقا شما یه فهمی از خدا داری، یه مفهومی از خدا داری، باید بگی خدا هست. والذی یستدل من مفهوم من المفاهیم التي تحكي عن صفاتی تعالی الخاصت به. اون مفهومی که یه چیزی رو داره حکایت میکنه که از صفات خاص خداست، مثل واجب الوجود، مثل همون که دکارت گفت. گفت چی؟ گفت اون موجودی که بزرگتر از اون قابل تصور نیست. این یکی از صفات خداست. شما تصور کردی خاص اوست. اگه اثبات کردی این متصور تو خارج هست، پس ثابت کردی خدا هست، چون این صفت خاص خدا. یا اون واجب الوجود رو اگه اثبات کردی، خب همون صفت خاص خدا همینه واجب. اما اینی که جناب دکارت که این کارو نکرد، برهان وجودی هو الذی یستدل من مفهوم من المفاهیم التي تحكي عن صفات الخاصه به، بینما کما ترا برهان و دکارت مبنیون علا وجود الموجودات و اختلافها بالکمال و نقص. میشه برهان وجودی؟ کار ابن سینا خیلی راحت تر از اینه. ابن سینا میگه اگه هستی هست، خدا هست دیگه، لازم نداره تشکیکو. یه اگه وجود هستا، این وجوده اگر ضروری الوجوده که خود خدا، اگر ممکن الوجوده، ممکن الوجود باید به خدا منتهی بشه، برای اینکه ممکن احتیاجی به علت داره. اگه علتش هم ممکن باشه، باز اونم احتیاج به علت داره. دور و تسلسل هم محاله، پس حتما باید به یک موجودی برسه که واجبه. پس میگه من همین که وجود رو پذیرفتی، من از وجود برات اثبات میکنم. خب اون خیلی بهتر از بیان تو و به نتیجه میرسه. من تا آخرش هم که نمیرسه، آخرش هم این همه چیزای اضافی آوردی به اون نتیجه که میخواستی نرسیدی. اونی که تو اثبات میکنی که خدا نیست، اونی هم که خدا رو قبول نداره میگه آقا تو این عالم یه موجود هست از همه موجودات چیه؟ بالاتر. چون هم اونم نمیگه همه سنگن همه مورچن، اونم اینو میفهمه که اختلاف دارن موجودات، پس عقلش میفهمه که تو میگی خیلی روشنه، ولی درست میگی روشنه، میگه خیلی روشنه، این دیگه گفتن نداره. مثل همون میمونه که وقتی کوه رو فهمیدی سرازیری هم باید بفهمی. میگه بله، ولی این خدا نیست. پس اولا مبنیان علا وجود المولا و اختلاف فابل کمال و نه هازا اول، ولیکن لیس هازا البرهان برهان هم وجودی هن. اما اولا باید اینجا می نوشتیم فله انه، و اما ثانیا فله انه بعد الغز ان اخذ تلک المقدمات زارت بکون الوجود برهان وجودیان، شما اونایی که آوردی با برهان وجودی سازگار نیست، اونا ضرر میزنه به برهان وجودی، بکون البرهان وجودیان ما انما یثبتو به برهانکم وجود و موجود لیس فی الموجودات اقوامن. فقط این اثبات میکنه
بله،
یه توی عالم یه موجودی هست که دیگه کامل مطلقه، حالا در حقیقت و سمیتموه بالکامل المطلق. چرا؟ چون نسبت به همه 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 این کامله. بینما الکامل المطلق و به هذا المعنا لیس من صفات الخاصت بهی تعالی، فإن الملحد ایزن یعتقد به وجود الکامل المطلقه بالمعنى الذي ذكرتموه. اونم میگه تو این عالم هستی یه موجوده که از همه بالاتره، یا چند تا، چند تا که چند تا خدا گفتیم کار بهتر میشه، برای دکارت میخواست یه خدا اثبات کنه، حالا این خدا نیست. فإن الملحد ایزن یک تقید به وجود کامل المطلق. فل فلست دلاله مغالطتون حاصلتون من سوء تفسیر کامل المطلق الذي هو من اوصافه خاصه به تعالی. بله کامل مطلق از اوصاف خاص خدا هست، ولی نه به این معنا که تو میگی. کامل مطلق یعنی اون موجودی که ناقص نیست به هیچ وجه. فَإِنَّ کامل المطلق انما یکون من اوصافه تعالی اذا کان به معنی الموجود الذی لا نقص فی، موجودی که نقص نداره. و این موجودی که نقص نداره و هو وجود الذی لا حد له، این که فرمایشه امام هشتم علیه السلام لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. یه عقل همه میرسه که اگه وجودی محدود باشه مخلوقه. چرا؟ چون وجود محدود اونقدر که فکر کردی براش در نظر گرفتی میشه باشه، بیشترم میشه باشه، کمترم میشه باشه. کیه که تعیین میکنه که چقدر باشه؟ خودش که نمیتونه، خودش نیست که تعیین کنه. اینه که در فرمایش امیرالمومنین هست هر تا گفتی محدود باید حد داشته باشه. مثل اینکه تا گفتی مضروب بعد بگی خب کی کتکی زد؟ هیچ کی. هیچ کی پس کس کتکی مضروب نیست. تا گفتی محدود، این محدود یعنی یه وجودیه یه حدی داره. مگه حد یکیه؟ حد هزارها جور بی نهایت تصور داره. خب کیه که اون حد رو تعیین میکنه برای این وجود؟ این وجود وقتی میخواد بیاد محدود میاد، ولی میشه وجود محدود، هنو نیومده. پس این وجود اگه محدوده حتما یکی هست که او رو خلق کرده که این حد رو داشت داده بهش. این حد عین وجودشه و غیر قابل انفکاک از وجودشه. اون که بهش وجود میده اون حدم براش داده. لکل و محدودن لهو حد. یه بیان دیگه فلسفی هم داره و اون این که هر محدودی کجا هست؟ تو همون محدودش هست. در خارجش چی؟ نیست. خب ای به شما بگن آقا در محدوده زمان یه چیزی امروز هست دیروز نبود، میپذیری که این واجب الوجود باشه؟ میگه نه آقا این امروز هست دیروز نبود. پس میشه باشه به دلیل اینکه امروز هست، میشه نباشه به دلیل اینکه دیروز نبود. خب میگیم حالا این محدوده زمانیه، اون محدوده وجودیه. میگه در این محدوده هست، در اون محدوده چیه؟ نیست. پس میشه نباشه بدون اینکه اونجا نیست. ای بگی نه، باید همون جا که ممکن اونه که همون جا که هست بشه نباشه، اینکه محاله. اینکه نمیشه که یه چیزی در همون جا که هست میخواد ممکن باشه، میخواد واجب باشه. نمیشه در همون جا که هست نباشه. باید در غیر اونجا باید در نظر بگیری تا بفهمی ممکنه. یه تا گفتی محدوده عقلت بهت میگه ممکنه. لشهادت العقول ان کل محدوده مخلوق. این فرمایش به ما میگه که خدای متعال کامل مطلقه، یعنی وجودیست که محدود نیست، وجود بی نهایته. وجود بی نهایت دیگه درش نقص فرض نداره. کجای برهان شما اینو اثبات کرد؟ اگه اینو اثبات کرده بود میشد برهان، حالا با قطع نظر از اشکالات، یه اثبات واجب، اثبات خدا. اما اینو که اثبات نکرده، یه چیزی اثبات کرده که ملحدم قبول داره. اینم دلیل دکارت. و السلام علیکم و رحمت الله.